بسم الله الرحمن درس خارجه فقه استاد سید محمد جواد شبیری 20 آبان 94
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب روایت عبان ابن تغلب رو عرض شد، متن و سندن گذاشتیم. روایت بعدی روایت ثعلبه است، علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی نصر ان ثعلبه قال تقول اتزوجك متعتا على كتاب الله و سنت نبیه نکاحا غیر سفاه ولا الله ترثینی ولا عرفه که کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن ولا ان علیک العده. خب سندش بحثی در اشخاص واقع در این سند نیست، همشون ثقات هستن، ولی روایت موقوفه است و ما در مورد روایت موقوفه خب مشکل موقوفه بودن رو داریم. ثعلبه، ابی بصیر، اینها جزو فقها بودن. در مورد ثعلبه در بعضی جاها به عنوان ابو اسحاق الفقیه یاد شده، جزو فقها بودن که فتوا ازش نقل می شده. مشکلی نداره که بگیم این فتوای ثعلبه است. خب اینم این روایت. روایت بعدی روایت محمد ابن احمد ابن یحیی. حالا اون روایت قبلی متنن هم ما این همون روایت شرایط بود، اون اشکال عامی که ما در این روایت شرایط داریم که معلوم نیست ناظر به این باشه که ذاتن ارث در این ثابت هست. ممکنه در واقع میخواد بگه که اگر میخواهی به اون هدفی که یک ازدواج بی دغدغه‌ای که دیگه گیر ادامه کار نه بدون دنباله داشته باشی، این کارو بکن که یه ازدواجی داشته باشی که تموم بشه بره پی کارش. این شاهد بر این نیست که ارث ذاتن در این ثابت هست. ممکنه ارث به خاطر شرط عدم الارث حتی ذاتن درش هست، ممکنه عدم الارث به خاطر این شرطی که میکنید عدم الارث ثابت بشه. خلاصه با هر سه قوله که در مسئله وجود داره سازگاره، هم با این قولی که اصلا ارث میبره، هم با این قولی که ذاتن ارث میبره شرط مسقطشه، هم با این قولی که ذاتن ارث نمیبره شرط مثبتشه. با هر سه این سازگاره. خب اینم بحثه. سوال بعدی به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی و محمد ابن الحسین. محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری هست، ان محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب هست، ان موسی ابن سعدان. موسی ابن سعدان رو ابن غزایری تضعیف کرده. خب ما تضعیفات ابن غزایری رو قبول نداریم. البته محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب ازش اکثار داره. من در اکثار محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب تأمل دارم که بشه اعتماد کرد. حالا یه موقعی نیاز به یه بررسی کامل هست. تو ذهنم هست بسیاری از اشخاصی که محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب ازشون اکثار داره اشخاصی هستن تو کتابای رجالی تضعیف شده هستن. شاید مشکل باشه، یه مقدار نیاز به بحث داره که آیا محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب هم مثل احمد محمد ابن خالد و امثال اینها یعنی ضعفا بوده. البته تو شرایط ذکر نکردن اینکه یردین ضعف هاست، ولی این احتمال رو میدم که محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب هم این شکلی باشه. یه مقداری نیاز به بررسی داره، یه بررسی جدی میخواد که باید انجام بشه. یکی قضیه الان از برنامه موسیم به سعدان رو چکار کرده؟ تو برنامه درایت و نوری ببینید موسیم به سعدان رو اونجا چیز خاصی؟ بله همین، به نظرم اونجا ما اعتماد نکردیم به اکثر روایت محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، همون عبارت های ضعیفون، حالا ضعیفون فی الحدیثی که نجاشی داره خیلی توصیق محکمی نیست، تضعیف محکمی نیست. این میتونه به علت این باشه که مثلا از ضعفا روایت میکرده امسایدن، ضعیفون فی الحدیث ظهور جدی نداره در این که به خاطر خودش، یعنی در مسائل مربوط به حدیثی ممکنه ضعیف باشه، یعنی که از ضعفا مثلا نقل کنه، روش متعارفی که ثقات داشتن اون رو رعایت نمی کرده. حالا اون به چه جهت بوده اونش خیلی روشن نیست. اینی که اون تضعیف نجاشی خیلی قابل اعتماد نیست، ولی از ظهور در تضعیف خود شخص نداره. تضعیف ابن غزالی البته خیلی محکم تضعیفش کرده، ولی ابن غزالی کلن تضعیفاتش اعتبار نداره، خصوصا تضعیف موسی بن سعدانی که مسائل قلوب و اینا هم در حقش مطرح کرده. قلوب چیز نمیدونم یه عبارتی تو شرحال های موسی بن سعدان هست، لرتفاع به، میگه که ضعیفون قالن لرتفاع به. این لرتفاع به یعنی چی؟ من فکر میکنم مراد اینه یه اصطلاحی بوده سابقا مرفوعه، مرفوعه یعنی روایت مسند به امام علیه السلام هست، باید که به امام اسناد داده در مقابل موقوفه. مرفوعه بودن نشانه ضعف نیست. این اصطلاحی که قدما به کار می‌بردن در مورد مرفوعه، اصطلاح رفع، هم در مورد روایت ضعیف هست هم در مورد روایت غیر ضعیف. فکر می‌کنم مراد از لرتفاع به این هست که به وسیله او خبر مسند نمی‌شود. لا یسیر الخبر به واسطه او مسند، این تضعیفشه، می‌خواد بگه به وسیله او خبر به امام اسناد داده نمی‌شود. این کسی نیست که بشود به وسیله او خبر رو لرتفا. لا یکون الخبر المذکور عن طریقه مرفوعا، به دلیل اینکه کنده ضعیفه برای این خبرش خبر مرفوع نخواهد بود. خب علی تقدیر عرض میکنم به نظر میرسه ابن غزالی خب تضعیف کرده، تضعیفه، ولی تضعیف ابن غزالی تضعیف قابل قبولی نیست. اما متنش به نفر بعدی عبدالله ابن قاسم، عبدالله ابن قاسم دو نفر به نام عبدالله ابن قاسم تو کتب رجال ذکر شدن، هر دوش هم تضعیف کردن، عبدالله ابن قاسم حضرمی، عبدالله ابن القاسم ابن الحارث. من یه رساله نوشتم در مورد همین عبدالله ابن قاسم، مفصل بحث کردم که این دوتای ظاهرا یک نفر هستن و ائمه رجال به توجه نکردن که اینا یکی هستن، به خاطر همین این دوتا رو متعدد فرض کردن. اینا یکی هستن، ولی حالا یکی باشن یه دوتا باشن قرائن خاصی برای اعتبارشون نیست، خیلی در این بحث تأثیری نداره. حالا این عبدالله ابن قاسم تو بعضی جاها موسی بن سعدان هن، عبدالله ابن قاسم الحضرمی با قید حضرمی هم تو بعضی موارد هست، الان با بن الحارث الان یادم نیست هست یا نه، ولی با قید الحضرمی که دیدم یه دشتم روایتشو سریع می دیدم بود. خب روایت به هر حال روایت از جهت سندی روایت معتبری نیست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اتزوج المرأة متعتن مرتن مبهمتن. این مبهمتن یعنی چی؟ دو تا احتمال در مورد مبهمتن میتونه باشه. یکی این که مبهمتن یعنی من غیر ذکر الاجل، یکیش هم من غیر ذکر المهر، مهر رو ذکر نکرده میشه. تو از پاسخ با هر دو جهتش سازگار هست. شاید هم هر دوش مبهمتن یعنی نه اجل ذکر کرده نه مهر ذکر کرده، و بنابراین عرض کنم خدمت شما، حضرت می فرماید ذالکه اشد علیک طرفها و طرسک، این خلاصه به ضرر تو هست که این شکلی وقتی اینجوری ذکر نمی کنی، طرسها و یرسک. این روایت رو تو بحث این که نسیان عجل آیا باعث میشه تبدیل به عقد دائم بشه تو اون بحث آمده، و مرادم قبلا هم اشاره کردم اونی که میگه ذکر نمی کنه اعتدابی و منم مبهمتن، اینه اصلا نه که فراموش میکنه، نه اصلا کلن میگه من با تو میخوام از تو بهره‌گیری جنسی ببرم یک بار مرتن، که البته که این در مورد این که مرتن تبدیل میکنه، آیا این رو تبدیل به دائم میکنه یا تبدیل نمیکنه، این احتمالاً قید مرتن از باب این هست که کنه شرط فاسدی هست که مفسد نیست. مرتن این شرط فاسدی که مفسد نیست، این تبدیل میشه به زوج دائم. که این حالا تو اون بحث باید در اون چیزش صحبت کرد، ولی حالا غلطم این جهتش نیست. این ازش استفاده میشه که اگر کن ذکر عجل میکرد مبهمتن نبود ارث میبرد، ارث نمیبرد. این که ترسها و یرثوک معناش اینه که به دلیل مبهم گذاشتن و عدم ذکر عجل ارث ثابت شده، و الا ذاتن اگر عجل رو ذکر میکرد ارثی در کار نبود. البته این مبنای مرحوم سید مرتضی رو نفی میکنن. مرحوم سید مرتضی خب میفرمودن ذاتن ارث هست، این شرط هست که ارث رو ثابت میکنه. نه، ظاهر این روایت این هست که وقتی دائم شد، دائم بودن اقتضای ارث رو آورده. این مفهوم داره که یعنی در این مقام دیگه، اصلا در مقام اصلا تهدیده، میگه علت اشدیتش این هست که اگر ازدواج با عجل بود ارث صحیح ثابت نبود، حالا ارث صحیح ثابته. ولی این که حتی اطلاق داشته باشه صورتی که شرط عدم الارث رو هم کرده باشن، اون شامل نمیشه. این اصلا فرض اگر قرار باشه شرط این یه نکته رو بگم، اون اینه که اتزوج المرأة مرتن مبهمتن، این از سنخ اطلاقش، اطلاق از باب ترک استفسال ظاهرا، یعنی یه قضیه خارجیه رو مفروض گرفته که به یک مرأه همینجوری میگم من مرتن با شما ازدواج میکنم. چی؟ مرتن غیر تزوجه، یعنی یه بار با هم دیگه متعتن مرتن، نه این مرتن غیر متعتنه، شبیه همونه. حالا اینا جمعه شد، نه اینا رو جمعش چه شکلی باید جمع کرد؟ ای درسته، نه 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 تزوج تو نیست، اتزوجو اتزوج المرأة. اما اگه تزوج تو مرتن به یه دفعه همچی اتفاقی افتاد که مبهمتن، نه میگه قلت اتزوجو، یعنی یه قضیه رو داره نقل میکنه. این قضیه ولو قضیه ای نیست که اتفاق افتاده، ولی از یک قضیه خاصی که کنه میخواد اتفاق بیفته داره سوال میکنه. میگه من میخوام با یه زنی اینجوری ازدواج کنم که بگم مرتن متعتن مره، اون مرتن غیر متعتنه، یعنی ازدواج میکنم به این شکل که یک بار از تو تمتع ببرم. حالا این فحیحت فحیحی که بحثی داره که آیا میشه به جای ذکر عجل گفت مرتن او مرتین امثالیه، تو بعضی روایات استفاده میشه، میشه شاید از بعضی روایات استفاده بشه، نمیشه، خودش بحثی داره که کتابای فقهی بهش پرداخته شده، ما حالا داخل در اون بحثش نمیخوایم بشیم، هست تو بحث آجوها دنبال شده این جهت. ولی قرازم این جهته که این روایت ازش استفاده نمیشه که حتی در صورتی که شرط نفی المیراث هم در ازدواج موقت شده باشه ارث، مثلا میگم شرط المیراث، شرط المیراث هم شده باشه ارث دیگه منفیه. این ناظر به اون صورتی است که صورت متعارف، و الا اگر یه صورت خاصی رو که شرط المیراث شده باشه اون اصلا ناظر به اون نیست، به دلیل اینکه هدف طرف این بود که ارث نبره، ذالکه نه به خاطر جهاله، یه بحث این است که ذاتن اطلاق نداره، همینجور هم هست، اینجور چیزا ذاتن اطلاق نداره به صورتهای شرط و امثال اینا. چون وقتی شما حکم یک مسئله خاصی رو دارید سوال میکنه، یک قصه قضیه که واقع شده یا در معرض وقوع هست، خصوصیاتی که اون خصوصیات دخالت داره یا محتمل دخاله هست عرفن، اون خصوصیات رو عکس میکنید. فرض کنید که اگر شما بگید که من میخوام از بالای پشت بام خونه همسایه وارد بشم بدون اجازه صاحبخونه، جایز هست وارد بشم یا جایز نیست؟ خب اگر من این که میخوام وارد بشم از بالا پشت بام، به خاطر این هست که بچهش داره غرق میشه، میخوام از بالا پشت بام بدون اجازهش وارد بشم بچه رو نجات بدم، خب این که عکس میکنم، همینجوری نمیگم که من از بالای پشت بام خانه مردم وارد میشم بدون اجازه صاحبخونه، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ این بعض خصوصیات هست که این خصوصیات چون محتمل دخاله عرفی است، اگر به اصطلاح ذکر میشه، اینم بحث اینه که با شرط اگر بخواد ازدواج چیز بشه اون خب ذکر میشه. پس بنابراین مفروض اینه که شرطی انجام نشده، این یه از یه جهت اطلاق نداره. از جهت دیگه این که زاکه اشد و علیه ترسوها و یه ترسوک، معناش اینه که صورتی رو امام فرض کرده که طرف میخواد یه ازدواج انجام بشه بره پیکارش، نه ارث تو کار باشه نه هیچی، چی؟ درد سر برش ایجاد نشه، چون اون ارثایی که انجام میشه، حالا منهای بحث ارث و اینا میخواد زنه نفهمه، زنه اولی که اینا قضایی قاشاقیه به یه معنا، میخواد یه چیزی بشه که قضیه. یه بند خدایی هست یه زمان در جوانیش یه ازدواج موقت کرده، بند خدا هنوز که هنوزه فکر و ذکرش اینه که اون ازدواج موقتی که اون موقع کرده آیا منشأ مثلا بطلان ازدواج دائم بعدی شده نشده، یه توسوس هم افتاده، توسوس شدیدی، من اینقدر از منم استفهام سوال میکنه و اینها، خیلی وقتا من سوالاش میبینم اصلش برمیگره به اون چیزی که ازدواجی یه زمان کرده و امثال اینها، که نمیدونم آیا سیرهش رو درست خوندم نخوندم، آیا اون نمیدونم در عده اون ازدواج بعدی، سوالاتی که میکنه من همیشه دیدم که یه طرفش به اون چیز کاری که در جوونی کرده بوده برگشت میکنه، بیشترم حالت وسواسه وسواسه بهش گرفته، بعد دیدم بچه‌شو داشت ازدواج میکرد، حالا نگران این بچه‌شه که ازدواجی که این بچه میخواد بکنه عقدش درست اجرا شده نشده، نمیدونم چند بار هی عقد کرده چی کرده، یه داستانی داره، خدا هیچ کی گرفتار نکنه، توسوس یه چیز عجیبیه که لا اله الا الله، وقتی طرف گرفتار بشه به این زودی ها نجات پیدا نمیکنه. علی تقدیر، این در واقع مفروضش کسی هست که هدفش یک ازدواج بی درد سر هست، ازدواجی که یه تمتعی حاصل بشه و بره بیکارش، اون صورتی که میخواد با شرط کردن ارث ثابت کنه اصلا از مقسم سوالش طرف خارجه. پس بنابراین این هم سازگار است با مبنای شیخ طوسی که میگه با ازدواج با شرط ارث ثابت میشه، هم با مبنای ابو صلاح حلبی که میگه که شرط ارث هم بکنه فایده نداره و کلن مطلقا ارث، بله با مبنای سید مرتضی سازگار نیست. خب اینم این یه روایت. روایت بعدی روایت مفضل ابن عمر هست، سعد ابن عبدالله فی بصائر الدرجات. این روایت روایتی است که در مختصر البصائر این سعد ابن عبدالله فی بصائر الدرجات که میگن یک کتابی حسن ابن سلیمان هلی داشته که این رو به نام مختصر البصائر چاپ کردن، مختصر البصائر سعد ابن عبدالله، اخیراً این یه چاپ جدید شده، تو چاپ جدید یه مقداری تعبیر دقیق‌تری به کار برده شده، نوشته شده المجموعة الحدیثیه المعروف به مختصر بصائر الدرجات، که همین تعبیرم درسته. این کتاب کتابی هست که مختصر بصائر الدرجات نیست. حسن ابن سلیمان حلی از 30 تا کتاب گزینش هایی کرده، یکی از کتاب هایی که ازش گزینش کرده مختصر بصائر سعد ابن عبدالله هست که بیشتر از همه از همین گزینش کرده. اولین کتاب و بیشترین انتخابی که کرده از این مختصر بصائر درجات سعد ابن عبدالله، حدود شد یه سوم کتاب مختصر بصائر سعد ابن عبدالله، بقیهش از کتاب های دیگه. از کتاب های دیگه مثلا 10 تا روایت 15 تا روایت حد اکثر نقل کرده باشه، بعضی کتاب هم یکی دو تا امثال اینا. من یه موقع یه مقاله داشتم می‌نوشتم این کتاب رو تمام کتاب‌هایی که ازش نقل کرده رو استخراج کنم، و بعضیش واضحه، بعضی کتاب‌هاش خیلی سخت بود تشخیص این که مؤلفی که از کجا اخذ کرده و امثال اینها. دیگه موند اون یه دو سه تا کتاب مونده بود که باید یه مقداری روش کار می‌کردم برای تشخیصش، موند. حالا یه موقعی حال داشته باشم تکمیلش کنم، مقاله شاید بدی نشه. عرض کنم علی تقدیر بس سعد ابن عبدالله کتابی به نام بصائر الدرجات داشته، خودش همین کتاب رو مختصر کرده، هم اصل کتاب مال سعد ابن عبداللهه، هم مختصرش مال سعد ابن عبدالله هست. که این مختصر بصائر الدرجات یکی از منابع و بلکه اصلی ترین منبع این مجموعه حدیثی حسن ابن سلیمان حلی هست. از این بصائر الدرجات سعد ابن عبدالله یکی از مصادر اختصاص منصوب به شیخ مفید هم همینه. اختصاص شیخ مفید هم شبیه همین مختصر بصائر الدرجات مجموع حدیثیه است. یعنی یک کسی از کتاب‌های مختلف قطعات مختلف رو جمع‌آوری کرده. این یک کتاب نیست، شاید 15 تا کتاب باشه. حالا یه موقعی حال داشتم شاید این رو بررسی بکنم که چه کتاب‌هایی هست و همسایه‌نا، چون یه موقع ما در مورد بصائر الدرجات در مورد اختصاص چیزی نوشته بودم، نیاز به یه مکمل داره، معرفی کامل‌تر این کتاب اختصاص. علی تقدیر یک قسمت اخیر اختصاص برگرفته از همین بصائر الدرجات سعد ابن عبدالله است. این بصائر الدرجات سعد ابن عبدالله جزو منابع بصائر الدرجات صفار بوده. صفار در بصائر الدرجات خودش از این کتاب خیلی اخذ کرده و حاج آقا تو حواشی نسخه بصائر الدرجات خودشون آدرس این مختصر بصائر رو خیلی جا دادن، به خاطر همینه که اصلا یکی از منابع اصلی بصائر الدرجات صفار بصائر الدرجات سعد بن عبدالله است. معاصر اینا یه مقدارم شاید صفار مستندتر باشه، اصلا زودتر هم از دنیا رفته. صفار 290 از دنیا رفته، سعد بن عبدالله حدود 300، 299 بعضی گفتن، بعضی 300، بعضی 301، حدود 300، 10 سال حدوداً بعد از صفار بوده. ولی این کتابش جزء منابع عرض کنم صفار بوده. یه نکته جالبی بگم، سعد ابن عبدالله یه ویژگی داره سنداش، نامهای راویان رو کامل ذکر میکنه، محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب این شکلی، قاسم ابن ربیع صحاف خیلی. ولی همین وقتی تو بصائر الدرجات صفار وارد میشده روایت، محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب میشد محمد ابن حسین خالی، قاسم ابن ربیع میشد قاسم ابن صحافش حذف میشد. صفار ویژگی نقدیش کوتاه چیز کردنه، خیلی کوتاه تعبیرات رو میکنم، یه مقدار تمایل به مختصر سازی کار صفاره که این خیلی اثرگذار هست بر بررسی بعضی از کتاب ها. یه کتابی مقالات فرق هست منصوب سعد ابن عبدالله که ظاهرن هم درست هم هست نسبتش، ویژگی های سندی که گاه گاهی توش هست دقیقا شبیه سندهای صفاره. اسم سعد ابن عبدالله معذرت میخوام، دقیقا نمیدونم فرانکی، خیلی سنده کامل، مدل سند نقل سندیش هم خیلی به مدلای سعد ابن عبدالله بخوره. منصوب سعد ابن عبدالله از مظاهران هم مشکل خاصی در این انتصاب وجود نداره. بگذاریم این روایت. اولین نفرش قاسم ابن ربیع صحافه که خب توصیق صریح نداره و ولی به نظرم قاسم ابن ربیع صحاف رو کسانی که ازش روایت کردن همشون تضعیف شده هستن. ما بعضیشون رو توصیق میکنیم، مثل جعفر ابن محمد ابن مالک کوفیه رو ما خودمون توصیق میکنیم، ولی اینایی که تضعیف شده هستن اکثار روایت هم بکنن به درد نمیخورن، چون وقتی یه نفر رو تضعیف میکردن دیگه نیازی نبوده که یرویان ضعفا رو در حقش بگن، خب خودش رو ضعیف میدونستن دیگه. اون یروی ان ضعفا در مورد کسانی که خودشون رو ثقه میدونستن میگفتن ثقه هست ولی این نقطه ضعف رو داره که از ضعفا روایت میکنه. بنابراین این نکته مهمیه، افرادی که تضعیف شدند ولی ما به قرائنی اونها رو توصیق میکنیم، این افراد مشکل هست که اکثار روایت اونها رو ما دلیل بر وثاقت بگیریم، مگر یه ویژگی هایی داشته باشه که اون مثلا در مورد محمد ابن حسین ابن محمد ابن عیسی ابن عبید ما به نظرمون اکثار روایتش دلیل بر وثاقت هست، به دلیل اینی که نجاشی که از ابن ولید نقل میکنه در که این محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه است، میگه ابن ولید و شیخ صدوق تضعیفش کردن. نمیدونم چطور شده تضعیف کردن. اگر این روایت از ضعفا داشت دیگه نمیدونم چطور شده، نداشت، گفت چون از ضعفا نقل میکرده اشتباه کردن، خیال کردن خودشان ضعیفه. بعضی جاها تو مثلا ابن غزایری داره که یونس ابن احمد ابن محمد ابن خالد رو قومی‌ها تضعیف کردن، خودش ضعیف نیست، مرویان انهاش ضعیفه و هو ثقتون فی نفسه و انما شأن فی من یروی انه و امثال اینها. این که نمیدونم چی شده در جایی گفته میشه که یه نقطه یک نکته‌ای که ممکنه منشأ تضعیف شده باشه ولی اون منشأ تضعیف غلط وجود نداشته باشه. اینه که مثلا در مورد محمد ابن عیسی ابن عبید ما میگیم یرویان ضعفا هم نبوده، ولی کسی که این شکلی نیست همینجوری تضعیفش کردن، مثلا همین جعفر محمد مالک رو نجاشی تضعیف خیلی شدید کرده، خیلی تضعیف محکم ضعیف عجیب غریب در موردش تضعیف کرده، ما اونو ثقه میدونیم، قرائنی هست بر وثاقت و امثال اینها و او رو ثقه میدونیم، ولی ممکنه این ثقه ای هست که به دلیل روایت از ضعفا اصلا تضعیف شده، یعنی اون روایت از ضعفا منشأ فاسد بوده برای تضعیفش. بنابراین نمیشه مثلا روایت جعفر محمد ابن مالک، روایت علی ابن ایس عباس جرازینی، از رواتی که از این قاسم ابن ربیع زیاد روایت میکند علی ابن عباس جرازینی مقانعی هست، چیز کانه یا مقنعه فروش بوده، مقانعی در موردش گفته شده، اونا شاهده. من شاهدی بر وثاقت قاسم ابن ربیع صحاف پیدا نکردم که تضعیف هم شده، ولی خب ما خیلی این تضعیفات رو اعتنا نداریم، ولی از اون طرف اماره توثیق غالب جالب توجهی در موردش پیدا نکردم. البته خب چون و محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب بهش عطف هست مشکلی درش نیست، و محمد ابن سنان بعد قرار گرفت، این باید ان باشه، قاسم ابن ربیع راوی از محمد ابن سنان، محمد حسین ابن عبدالخطاب هم راوی از این، واوش مصحف ان باید باشه. محمد ابن سنان خب همون بحثای معروف در موردش هست که آیا ثقه است یا ثقه نیست، ما ثقهش میدونیم. نفر بعدی صباح المدائنی اینجا هست، صباح محرف میاق هست، بحثش توی نکاح آجاقا هست، من یه سری حواشی هم اونجا زدم توضیح بیشتر همین که این میاه مدائنی هست، اونجا مراجعه کنید. صباح مصحف میاه یه رساله هم داشته، رساله میاه مدائنی که جزو کتبی هست که ابن ابو غالب زراری تو رسالش جزو کتبی که اجازش رو داده و اون ذکر میکنه همین رساله میاه مدائنی، شاید هم این هم از همون رساله میاه مدائنی باشه. عن المفضل ابن عمر، خب تو مفضل ابن عمر بحث جدی هست که آیا ثقه هست یا ثقه نیست، ما اون رو ثقه میدونیم، ولی خب تو سند میاه مدائنی هست. میاه مدائنی توصیف خاصی نداره و امارهی بر وثاقتش هم ما پیدا نکرد و برده سند رو باید قابل اعتماد نیست. اما متنش انا ابی عبدالله علیه السلام، یک روایت خیلی مفصلیه، نامه امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر، خیلی مفصل است و یه تیکهش که مربوط به این بحث هست این تیکهش. اما ما ذکرت انهم یترادفون المرأة الواحده فاعوذ بالله ان یکون ذلک من دین الله و دین رسوله، انما دینه ان یحل ما احل الله و یحرم ما حرم الله و انما ما احل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج احلهما الله ثم لم يحرمهما فاذا اراد الرجل المسلم ان يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله و على كتابه و سنة نبيه نكاحا غير صفاح ما ترازيا على ما حب من الحج كما قال الله. حالا اینا بمونه همین جور تو ذیلش داره، ولیس بینهما میراثون، لیس بینهما میراثون. این حالا همون بحث که قبلا اشاره کردم که آیا اینایی که میگه لیس بینهما میراثون معناش اینه که حتی با شرط هم میراث بینشون نیست، یا ذاتن میخواد بگه لیس بینهما میراثون، اون همون بحثیه که اختلافی که بین حاج آقا و مرحوم صاحب هدایت هست که مراد از این عبارت ها چیه، این بحث توش هست. خب ولی خب از دستن از این چی؟ نه نه، اونایی که تو ضمن عقد باشه شرط عقد ما قبول نداشتیم، این تو بنا شرط عقد نیست. اونایی که شرط عقد، نه ما این رو میگفتیم اگر در ضمن شرط، در ضمن شرط عقد اگر بگه و علا الله ترسینی، ما میگفتیم ممکنه این علا الله ترسینی منشأ شده باشد که میراث تر شده باشد، ولی جایی که نه مستقیم میگه لیس بینهما میراثون، این که ذاتن میراث نیازی نیست برای نفی المیراث به شرط کردن، این مقدارش داله. ولی اون طرف قضیه آیا با شرط المیراث ارثابت می شود یا نمی شود، اونو خیلی به اصطلاح اون بحثا است که ظهور داره یا نداره. علی تقدیر ظهور هم داشته باشه که با شرط المیراث هم ارثابت نیست، خیلی راحت میشه اینا رو جمع عرفی بین اون رو این روایت و روایتی که میگه با شرط المیراث ارثابت راحته، یعنی فرمایش صاحب حدایق رو هم نگیم، حاج آقا هم این مطلب رو قبول دارن که این جمع عرفیش با روایت هایی که میگه با شرط المیراث ارث ثابته به این هست که بگیم که این ناظر به نفی المیراث ذاتیه، نفی المیراث به شرط رو نمیخواد قائل بشه. این همون کلامی که صاحب حدایق ذاتن به این روایت نسبت میده، حاج آقا جمعن نسبت میده، این که این روایت ها خیلی چیز مهم نیست. خب روایت بعدیش هم بخونیم که وقت دیگه گذشته. علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان بعض اصحابی ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بعصب الرجل یتمتع بالمرأة على حکمه. این روایت بعض اصحابه تمام سلسله درسته، داخل در بحث مرسلات ابن ابی عمر، مرسلات ابن ابی عمر رو تصحیح کردیم، این هم صحیح میشه، این برابر این مبنا که مرسلات ابن ابی عمر تصحیح میشه، اونم به نحو امامی ثقه، امامی صحیح المذهب ثقه از توش در میاد، این روایت میشه صحیحه نه فقط معتبر هست. خب حالا این بحثش در جای خودش. قال لا بعصب الرجل یتمتع بالمرأة على حکمه، یتمتع بالمرأة على حکمه یعنی چیز تعیین نکنن، به اصطلاح به عهده مرد، میگه به اون مقداری که خودت فلاح دونستی مرد تعیین کن، اشکالی نداره که مهر رو تعیینش رو به نحو اجمالی دیگه، یک نوع تعیین اجمالی. اصلا تعیین های اجمالی در شرع جای مختلف سابقه داره. یکی از تعیین ها، بعضی وقتا بعضی خیال میکنن که تعیین های اجمالی سابقه نداره، غیر از حالا تو این بحث تو نیت های عبادات هم حضرت امیر صلوات الله علیه در حجی که به جا می آوردن پیغمبر بهشون میگن شما چی جوری نیت کردید؟ حضرت میفرماید گفتم احلالا که احلال رسول الله، اجمالا به همون جوری که پیغمبر احلال و عید و چشم، احلال یعنی احرام، احلال و عید و چشم احرام بست، احرام بستنی مثل احرام بستن پیغمبر. برای این پیغمبر حجشون حج قران بود، حج از امیر هم حج قران شده بود، این نیت اجمالی بله دیگه. مثل بنابراین نمیتونستن از امیر هم حجشون رو تبدیل کنن به حج تمتع، به خاطر اینکه حجشون حج قران بود، حج قران قابل تبدیل به حج تمتع نیست، حج افراد است که قابل تبدیله. فرض این است که این نیت های اجمالی گاهی قد بعضی ها دیدم میگن مثلا این نیت ها چیزایی که مثلا آخونده در بردن همسالی، نه این ذهنیت هایی که گاهی قد، نه این از قدیم هم بوده تو روایات چیزهایی وجود داره و همسالی اینها این مدل ها هست و هیچ مشکلی هم نداره. ولی بحث اصلا تفویضت المهر یا تفویضت البوز تو بحث نکاح که بحث مفصلیه، مفوضت المهر، مفوضت البوز، احکامش تو بحث نکاح خودش یه باب واسطه‌ایه که این علاوه حکمه ظاهرن مرادش تفویضت المهر. خب ولیکن لابد لهو من ان یعطیها شیئا لانه ان احدث بهی حدثان، حالا شاید تفویضت چیز باشه، تفویضت البوز باشه، الا بود له من ان یوتیا شیان، نه دیگه که بله اب نداره، میگه بعدا بعد تعیین کنه،
میگه حالا که
بهت با گذاشت بله هیچی، یعنی شاید هم مرادش از شی یعنی یه چیز قابل توجهی، یعنی حالا که به تو واگذار کرده شما حق ندارید که یه چیز یه چیزی باشه چیز باشه و امثال اینا لانه، چون ارث که نداره، حالا که ارث نداره به شما واگذار کرده، چون تو بعضی روایات هست که بعد به اندازه معروف خونه تعیین کنن، این شاید هم با میگه مطلب قابل توجهی باید تعیین کنه، چون میراث که نداره پس بنابراین باید. این هم در مورد این که ذاتن میراث نداره دلیله، ولی این که حتی حالا با شرط میراث کردن هم اون میراث نفعه خیلی واضح نیست، همون بحثای شبیه بحثای روایت سابق هست که میتونه ناظر به متعارف باشه که شرط المیراث رو نمی کرده. خب صلی الله علیه و سلم نام نبی را
محمد رو بارد
نمیگه که میراث که نداره، یعنی در واقع اینا یک نوع چیزهای عرفیه است، میگه قاعده عدل و انصاف هم خوب چیزیه، یعنی یکی از نکاتی که شارع در تشریعاتش ملاحظه میکنه مسئله انصافه، میگه اونی که حالا به تو واگذار کرده ارثی هم که نیست، حالا ارث داشت میگفتیم خب به خاطر اون ارثش خواسته به تو واگذار کنه، ارثی که نیست، کسی که حسن نیت به خرج داده تو پاسخ حسن نیت رو نباید به سوء نیت بدی، این تعمقه تحلیل اینه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا من روایت بعدی سریع‌تر می‌خونم بعضی بحثاشو که این بحثو جمع‌بندی کنیم و دیگه بیشتر بحثاشو آدما کردن، من سعی بیشتر بحثای بعدی
مشخصش
حالا بعد ببینیم بحث بعدی. آها بحثی که اگر فقط زوجه بود حالا همه ارث رو می‌گرفت،